تا حالا شده تو این موقعیت ناجور و کلافه کننده بیفتید که ماشینتون توقیف بشه؟ شاید حتی همین الان که دارید گوش میکنید درگیر همین مشکل باشید و ندونید از کجا باید شروع کنید.
دقیقاً. خیلی وضعیت استرس‌زاییه.
آره، توقیف ماشین حالا چه به خاطر بدهی مالی، چه مهریه یا حتی چند تا تخلف رانندگی پشت هم واقعا میتونه زندگی آدمو مختل کنه.
همینه. یه اتفاق یهویی که هم هزینه داره هم کلی فشار روانی میاره. مهمه که آدم بدونه سریع‌ترین و درست‌ترین راه خلاص شدن ازش چیه.
دقیقاً. برای همین امروز می‌خوام یه نگاه دقیق و کاروردی بندازیم به فرایند رفع توقیف خودرو تو ایران. بیشترم می‌خوایم ببینیم چه مراحلی داره و اینکه کمک گرفتن از یه متخصص یعنی وکیل چقدر می‌تونه کار رو راحت‌تر کنه.
بله، اطلاعاتی هم که امروز با هم مرور می‌کنیم از یه راهنمای حقوقی اومده که خب توضیح داده چرا ماشینا توقیف میشن، چه راههایی برای رفعش هست و البته نقش وکلای متخصص تو این زمینه چیه. حتی یه نمونه هم مثال زده.
هدفمون اینه که این فرایند که خب گاهی خیلی پیچیده به نظر میاد یکم شفافتر بشه براتون، مراحل اصلی رو بگیم.
دقیقاً.
و اینکه ببینیم اصلاً کمک گرفتن از یه وکیل چطور میتونه کارو راه بندازه، سریعتر، راحتتر، شاید حتی با هزینه کمتر، ماشینتون آزاد بشه. خب بیاین شروع کنیم. اصلاً چرا یه ماشینو توقیف میکنن؟
ببینید دلایلش خیلی میتونه متفاوت باشه. یکی از معمولترین ها بدهیای مالیه. مثلا یه چک برگشتی دارید یا به هر دلیلی به کسی بدهکارید و اون طرف رفته حکم توقیف اموال شما رو گرفته که خب ماشینم جز امواله.
آها.
یه مورد دیگه که خیلی هم شایع است توقیف به خاطر مهریه است که خب پرونده‌های زیادی هم تو دادگاه‌ها داره.
منبع به چیزای دیگه هم اشاره کرده بود، مثلا تخلف‌های رانندگی خیلی سنگین یا اینکه انقدر تکرار شده که جریمه‌اش از یه حدی گذشته.
درسته. یا مثلا مالیات‌های پرداخت نشده، حالا چه مالیات خود ماشین چه حتی مالیات‌های دیگه شغلی که باعث میشه بیان اموال رو توقیف کنن.
استفاده غیرقانونی از ماشین چطور؟ اونم بود فکر کنم.
بله بله، مثلا خدای نکرده برای جابجایی کالای قاچاق یا کارهای غیرقانونی دیگه ازش استفاده بشه.
و ماشینای لیزینگی اونا چی؟
آها، اونم خیلی مهمه. اگه قسطای ماشین لیزینگی رو ندید، شرکت لیزینگ میتونه اقدام کنه برای توقیف. حتی گاهی وقتا مشکل سر سند و مدارک مالکیته. مثلا موقع خرید و فروش کلاهبرداری شده باشه، مراجع قانونی ماشین رو توقیف میکنن تا تکلیف مالکیتش روشن بشه.
پس واقعا دامنش وسیعه. اما یه نکته‌ای که به نظرم خیلی کلیدی بود و تو منبع هم روش خیلی تاکید شده بود بحث زمانه. چرا اینقدر مهمه که سریع بجنگیم؟
دقیقاً نکته حیاتی همینه. ببینید اقدام سریع فقط برای این نیست که شما زودتر به ماشینتون برسید. هر یه روزی که این ماشین توی پارکینگ میمونه، هزینه پارکینگ داره بهش اضافه میشه. این هزینه ها گاهی خیلی زیاد میشه.
عجب.
و از اون بدتر اگه کار طول بکشه، مخصوصا تو مواردی مثل بدهی مالی یا مهریه، این خطر هست که ماشین برای پرداخت اون بدهی از طریق مزایده فروخته بشه.
یعنی ماشینو از دست بدی کلن؟
دقیقاً. یعنی ممکنه کلن مالکیت ماشینو از دست بدید. پس زمان اینجا واقعا نقش تعیین کننده ای داره.
این واقعا هشدار مهمیه. یعنی لفت دادنش میتونه خیلی گرون تموم شه. خب حالا فرض کنیم ماشین توقیف شده. اولین کار چیه؟ احتمالاً اینکه بفهمیم دقیقاً چرا کی توقیف کرده. بعدش چی؟ اینجا انگار پای وکیل متخصص میاد وسط، درسته؟ این وکیل اصلا کیه؟ چی کار میکنه که خودمون نمیتونیم؟
بله دقیقاً اینجا نقش وکیل خیلی پررنگ میشه. ببینید وکیل رفع توقیف خودرو کسیه که تخصص و تجربهش مشخصا روی همین پرونده هاست، پرونده های توقیف و آزادسازی ماشین.
خب تخصصش چه فرقی میکنه؟
فرقش اینه که این قضیه میتونه جنبه‌های حقوقی مختلفی داشته باشه، از قوانین راهنمایی رانندگی بگیر تا حقوق مالکیت، قوانین اجرای احکام مدنی، حتی مسائل خانواده اگه بحث مهریه باشه یا حقوق قراردادها تو بحث لیزینگ. وکیل به همه اینا وارده.
آها. خب حالا این وکیل دقیقا چه خدماتی میده؟ اگه من برم پیش یه وکیل متخصص باید انتظار چه کارایی رو داشته باشم؟ فقط میشینه راهنمایی میکنه یا نه کار عملی هم انجام میده؟
نه، کارش چند تا بود داره. اول از همه خب مشاوره تخصصی میده. وضعیت شما رو بررسی میکنه، مدارک رو میبینه و میگه بهترین و سریع‌ترین راه قانونی چیه. بعدش کمک میکنه مدارک لازم رو جمع کنید، چون ناقص بودن مدرک یکی از دلایل اصلی طول کشیدن کار هاست.
مدارک چی مثلا؟
مدارک شناسایی، سند ماشین، برگ سبز و هر مدرکی که مربوط به دلیل توقیف باشه. مثلا اگه به خاطر بدهیه، مدارک مربوط به اون بدهی، اگه مهریه است، مدارک مربوط به پرونده مهریه. و بعدش بخش خیلی مهم کارش، تنظیم اون نامه ها و دادخواست های حقوقیه.
یعنی نوشتن متن برای دادگاه؟
دقیقاً، اینکه چی بنویسه، به کدوم ماده قانونی استناد کنه، خیلی تو نتیجه کار تأثیر داره.
خب اینا کارهای کاغذی و اداری، تو عمل چی؟ مثلا اگه پاش به دادگاه باز بشه؟
خیلی وقتا وکیل میتونه نقش خوبی تو مذاکره داشته باشه.
مذاکره با کی؟
با طرف مقابل دیگه. مثلا اونی که از شما طلب داره، یا همسر سابق تو بحث مهریه، یا خود شرکت لیزینگ، حتی گاهی با خود قاضی یا مقام قضایی برای اینکه یه راه حل منصفانه تر پیدا بشه و در نهایت هم پیگیری میکنه تا حکم نهایی صادر بشه و اجرا بشه. یعنی تا اون لحظه‌ای که شما بری پارکینگ و سویچ ماشینتو تحویل بگیری.
خب منطقی به نظر میاد که وکیل کمک کنه، ولی خب حتما خیلی نگران هزینش میشن یا فکر میکنن خب خودم میرم دنبال کاراش دیگه. واقعا فرقش چیه؟ فقط سرعتش بیشتره یا چیزای دیگه ای هم هست که شاید اول به چشم نیاد؟
سوال خوبیه. ببینید، شاید تو موارد خیلی خیلی ساده خود آدم بتونه کاری بکنه، اما تو بیشتر پرونده ها گرفتن وکیل چند تا مزیت مهم داره که فقط سرعت نیست. اولیش همون کارایی و سرعته که گفتید. خب وکیل راه و چاه رو بلده، میدونه کجا بره، چی بگه، مسیر رو کوتاه میکنه.
خب این مشخصه.
دومش که خیلی هم مهمه، کم کردن هزینه های پنهان و ریسک های بزرگتره. درسته شما اولش یه حق الوکاله میدید، ولی یه وکیل خوب میتونه جلوی اون هزینه های سنگین پارکینگ طولانی مدت رو بگیره، جلوی جریمه های دیرکرد دهی رو بگیره، و از همه مهمتر جلوی اون خطر از دست دادن کامل ماشین تو مازایده رو بگیره. پس شاید بشه گفت اتفاقا هزینه نکردن برای وکیل خودش یه ریسک مالی بزرگتر باشه.
جالبه این نکته. یعنی اون پول اولیه در واقع یه جورای جلوی ضرر بزرگتر رو میگیره؟
دقیقاً. یه جور سرمایه گذاریه. سومین مزیت اینه که شما رو از پیچیدگی‌های قانونی رد میکنه. قوانین هی عوض میشن، تفسیرهای مختلف دارن. یه اشتباه کوچیک تو فهمیدن یا استفاده از یه ماده قانونی میتونه کل پرونده رو خراب کنه. وکیل این ریسک رو به حداقل میرسونه.
درسته.
و چهارم اینکه جلوی مشکلات غیر منتظره رو میگیره. وکیل با تجربه میدونه ممکنه چه گیرایی تو کار پیش بیاد و از قبل براش فکر میکنه.
متوجهم. پس فقط بحث سرعت نیست، بحث مدیریت ریسک و هزینه هم هست. حالا اگه به این نتیجه رسیدیم که وکیل بگیریم، چطوری یه وکیل خوب تو این زمینه پیدا کنیم؟ منبع در مورد ویژگی‌های یه وکیل خوب چی گفته بود؟
چند تا ویژگی کلیدی رو میشه گفت. اول از همه تخصص و تمرکزش دقیقا روی همین باشه. یعنی پرونده‌های رفع توقیف خودرو، قوانین راهنمایی رانندگی، اجرای احکام، این چیزا.
یعنی فقط همین کار رو بکنه؟
نه، لزوما فقط همین کار، ولی بخش عمده کارش یا تجربهش تو این زمینه باشه. دوم، سابقهش مهمه. اینکه قبلا پرونده های مشابه رو به نتیجه رسونده باشه. میتونید ازش بپرسید. سوم، توانایی مذاکرهش خوب باشه. هم با طرف مقابل، هم با مسئولین تو دادگاه و اداره ها.
آها.
چهارم، راه و چاه اداری و تشریفات قانونی رو خوب بلد باشه. این خودش کلی تو زمان صرفه‌جویی میکنه. و پنجم که به نظر من خیلی مهمه، صداقت و شفافیتشه. یعنی با شما رو راست باشه که مراحل چیه، چقدر هزینه داره، چقدر شانس موفقیت هست.
خیلی خوب. فکر کنم نقش و اهمیت وکیل و اینکه چطور انتخابش کنیم روشن شد. حالا بیاین یکم جزئی تر شیم. بریم سراغ چند تا سناریوی خیلی مشخص که احتمالاً خیلی از شنونده ها باش درگیرن یا بودن. یکی از پرتکرارترین ها توقیف ماشین به خاطر مهریه است. اونجا چی میشه؟ راهکار چیه؟
بله، مهریه خیلی مورد رایجیه. ببینید اینجا یه بحث حقوقی مهم داریم به اسم مستثنیات دین.
مستثنیات دین یعنی چی؟
یعنی قانون میگه یه سری از اموال آدم دهکار که برای زندگی عادی و ضروری و کارش لازمه قابل توقیف نیست. حالا ماشینم تحت یه شرایطی میتونه جزء این مستثنیات دین حساب بشه.
چه شرایطی؟ یعنی هر ماشینی باشه توقیف نمیشه؟
نه، لزوماً شرط اصلیش اینه که ثابت بشه این ماشین تنها وسیله امرار معاش و کسب درآمد اون فرد و خانوادشه. مثلا کسی که با ماشینش تو اسنپ کار میکنه یا راننده تاکسیه یا وانتی داره که باش بار میبره و درآمد دیگه ای هم نداره. صرف داشتن ماشین کافی نیست، باید این ضرورت برای دادگاه ثابت بشه.
خب اگه ثابت شد که ماشین جزء مستثنیات دینه، وکیل چی کار میکنه؟
اون موقع وظیفه اصلی وکیل اینه که با جمع کردن مدارک محکم، مثلا پروانه کار، قرارداد یا حتی شهادت شهود، این ضرورت رو برای قاضی ثابت کنه. بعد یه دادخواست خوب و مستند بینویسه برای رفع توقیف و تو دادگاه دفاع میکنه. اگه دادگاه قبول کنه، حکم رفع توقیف رو میده و وکیل پیگیری میکنه که حکم زود اجرا بشه و ماشین آزاد شه.
خب این عالیه اگه ماشین وسیله کار باشه، ولی اگه نباشه چی؟ مثلا طرف کارمنده، این ماشین دومشه، یا یه ماشین معمولیه که فقط برای رفت آمد شخصیشه، اون موقع چی؟ دیگه هیچ راهی نیست؟ ماشین رفت که رفت؟
نه، هنوز راهایی هست، ولی خب مسیرش فرق میکنه. اینجا دیگه نمیشه گفت ماشین جزو مستثنیات دینه. وکیل میتونه چند تا راه دیگه رو امتحان کنه.
مثلا چی؟
یکیش مذاکره با همسره، یعنی کسی که مهریه رو اجرا گذاشته. شاید بشه باش صحبت کرد، مثلا یه بخشی از مهریه رو نقد داد یا یه مال دیگه رو به جای مهریه معرفی کرد یا توافق کرد که جور دیگه ای پرداخت بشه. اگه توافق حاصل شد، همسر میتونه بره درخواست توقیف رو پس بگیره که بهش میگن اقاله دعوی.
و اگه نشد باش به توافق رسید؟
گزینه بعدی اینه که به دادگاه درخواست اعصار از پرداخت مهریه بدیم. اعصار یعنی بگیم آقا من توان پرداخت یک جای این مبلغ رو ندارم. وکیل کمک میکنه مدارک مالی جمع کنید، مثلا فیش حقوقی، گردش حساب، لیست اموال و بدهی ها، که ثابت کنه شما نمیتونید همه مهریه رو یک جا بدید. بعد از دادگاه میخواد که مهریه رو قسط بندی کنه.
خب اگه قسط بندی شد ماشین آزاد میشه؟
معمولا بله. اگه دادگاه اعصار رو قبول کنه و مهریه قسط بندی بشه، چون شما تعهد میدید که طبق اقساط پرداخت کنید، دیگه دلیلی برای توقیف اموالی مثل ماشین که برای وصول مهریه توقیف شده باقی نمیمونه و دستور رفع توقیفش صادر میشه.
و راه سوم احتمالی؟
راه سوم اینه که یه وثیقه دیگه، یه مال دیگه که ارزشش کافی باشه، به جای ماشین به دادگاه معرفی کنید. مثلا سند یه خونه کوچیک یا یه سپرده بانکی یا ضمانتنامه بانکی معتبر. اگه دادگاه این وثیقه جایگزین رو قبول کنه، ممکنه با آزاد شدن ماشین موافقت کنه.
پس حتی تو قضیه مهریه هم چند تا راه وجود داره و اینجوری نیست که بگیم کار تمومه. خب بریم سراغ یه مورد رایج دیگه، ماشینای لیزینگی. منبع میگفت اینا هم زیاد توقیف میشن. چرا و راهکارش چیه؟
بله، ماشینای لیزینگی هم داستان خودشونو دارن، چون سند قطعی معمولاً تا پایان اقساط به نام شرکت لیزینگه، اونا دستور بازتره برای توقیف. معمولاً سه تا دلیل اصلی داره.
چی هستن؟
اول و از همه شایع‌تر این که قسطا رو به موقع ندید. دوم این که با ماشین تخلفات رانندگی سنگین انجام بدید، چون پلاک به نام شرکت ممکنه اونا مسئول شناخته بشن و بیان ماشین رو توقیف کنن. سوم هم مشکلات حقوقی خود شماست که ربطی به لیزینگ نداره، ولی طلبکارهای دیگه تون میان همین ماشین رو توقیف میکنن.
خب نقش وکیل اینجا چیه؟ مخصوصا که طرف حساب آدم یه شرکته که معمولا قوی تره.
وکیل اینجا چند تا کار مهم میتونه بکنه. اول همون مذاکره با شرکت لیزینگ. شاید بشه برای پرداخت قسطای علب افتاده یا جریمه های توافقی کرد. دوم که خیلی هم مهمه، بررسی دقیق خود قرارداد لیزینگ. گاهی وقتا این قراردادهای شرط و شروط ناعادلانه یا مبهم دارن که وکیل میتونه ازشون به نفع شما استفاده کنه.
آها، یعنی خود قرارداد رو زیر سوال ببره؟
بله، یا حداقل از ابهاماتش استفاده کنه. سوم، دفاع از شما جلوی کارهای احتمالی غیرقانونی شرکت. مثلا اگه بخوان بدون حکم دادگاه یا به زور ماشین رو ببرن. چهارم، کمک کنه برای حل مشکل سند زدن بعد از تموم شدن قسطا یا تو همین فرایند رفع توقیف. و این نکته ای هم تو منبع بود که جالب بود، میگفت گاهی لازم از وکیل الزام به انجام تعهد کمک گرفت.
اون دیگه چه وکیلیه؟
وکیلی که تخصصش اینه که طرف مقابل رو مجبور کنه به تعهداتش تو قرارداد عمل کنه. مثلا اگه شرکت لیزینگ به تعهداتش درست عمل نمیکنه.
پس اینجا هم خوندن دقیق قرارداد خیلی مهمه. دو تا مورد دیگر هم سری بگیم. توقیف به خاطر جریمه های رانندگی زیاد و بدهی مالیاتی.
برای تخلف رانندگی که باعث توقیف شده، خب راه اصلیش پرداخت جریمه است دیگه. معمولا وقتی جریمه ها از یه سقفی میگذره، پلیس ماشین رو توقیف میکنه. وکیل اینجا میتونه کمک کنه که اولا دقیقا معلوم شه چقدر جریمه هست، اگه اعتراضی هست ثبت بشه، و بعد از پرداخت کارهای اداری آزاد کردن ماشین از پارکینگ پلیس یا واحد اجرای احکام زودتر انجام بشه.
برای بدهی مالیاتی چطور؟
اونم راه اصلیش پرداخت بدهیه، ولی اگه مبلغش زیاده و نمیشه یک جا پرداخت کرد، مثل قضیه مهریه، میشه با کمک وکیل درخواست احضار و تقسیط بدهی مالیاتی داد. باید مدارک مالی ارائه داد که نشون بده توان پرداخت یک جا رو ندارید. البته گاهی هم ممکنه اصلا سر خود مبلغ مالیات اختلاف نظر باشه که اونجا دیگه وکیل متخصص مالیاتی میتونه کمک کنه.
بسیار خوب. فکر کنم دلایل اصلی و راه حل‌های خاص هر کدوم رو خوب بررسی کردیم. حالا میشه یه روند کلی، یه نقشه راه کلی برای رفع توقیف، حالا به هر دلیلی که هست بگیم، برای کسی که الان ماشینش توقیف شده.
حتماً میشه یه فرایند کلی رو تو 8 مرحله دید. البته بازم میگم جزئیات تو هر پرونده فرق میکنه.
اولین و به نظر من مهمترین قدم همینه. با یه وکیل متخصص مشورت کنی تا وضعیت دقیقاً مشخص شه و بهترین راه معلوم بشه. دو، اطلاع دقیق. سریع بفهمید دقیقاً چرا، کدوم مرجع، پلیس، دادگاه، اجرای احکام، مالیات و کدوم پارکینگ ماشینو برده. اون برگه توقیف اگه دادن خیلی مهمه. سه، تعیین راهکار. با توجه به دلیل توقیف باید تصمیم گرفت. راهش مذاکره است، باید بدهی یا جریمه را پرداخت کرد یا کار به دادگاه و شکایت می‌کشه. 4. جمع کردن مدارک. همه مدارک لازم دم دستتون باشه. مدارک شناسایی خودتون، سند و برگ سبز ماشین و هر چیزی که به دلیل توقیف ربط داره. حکم دادگاه، قرارداد، نامه مالیات. 5. پرداخت هزینه‌های جانبی. معمولاً باید پول پارکینگ و اگه با جرثقیل بردن پول اونم بدید تا اصلا اجازه بدم ماشین بیاد بیرون. این جدا از حل کردن مشکل اصلیه. 6. اقدام قانونی اگه لازمه. اگه قرار شد کار به دادگاه بکشه، وکیل باید دادخواست یا لایحه مناسب رو تنظیم کنه و بده به مرجع مربوطه. نوشتن دقیق اینا خیلی مهمه. 7. گرفتن مجوز آزادی. وقتی مشکل اصلی حل شد، مثلا بدهی پرداخت شد، حکم رفع توقیف اومد یا با شاکی توافق شد، باید از همون جایی که دستور توقیف داده بود یه نامه رسمی برای آزادسازی ماشین بگیرید. 8. رفتن به پارکینگ. آخر سر هم با اون نامه آزادسازی و مدارک شناسایی میرید پارکینگ و ماشینتون رو تحویل میگیرید.
عالی بود، خیلی شفاف و قدم به قدم. این مراحل یه چارچوب خوب میده دست آدم. خب، منبعی که داشتیم بررسی میکردیم به عنوان یه نمونه از وکیلایی که تو این حوزه کار میکنن به یه اسم خاص تو تهران هم اشاره کرده بود، درسته؟
بله، توی اون راهنمایی که بررسی کردیم به عنوان یه مثال اسم خانم مرضیه علوی رو به عنوان وکیل فعال در تهران تو این زمینه ذکر کرده بود.
اطلاعاتی که داده بود این بود که ایشون بیش از 6 سال سابقه تخصصی تو پرونده‌های رفع توقیف دارن، درصد موفقیتشون خوب بوده، مخصوصا تو پرونده‌های سخت، به قوانین مسلطن، تو مذاکره مهارت دارن، دادخواست‌ها رو دقیق تنظیم می‌کنن و گفته بود که سر حق الوکالت هم با موکلا کنار میان. اطلاعات تماس و آدرس دفترشون هم تو محدوده میرداماد ذکر شده بود.
البته فکر کنم لازمه اینو هم بگیم که این صرفاً یه مثالی بود که تو منبع ما اومده بود. این به معنی تأیید یا توصیه خاصی از طرف ما نیستا. فقط می‌خواستیم بگیم که بله، وکلای متخصصی تو این زمینه هستن. انتخاب وکیل همیشه یه تصمیم خیلی شخصیه و باید خودتون تحقیق کنید.
دقیقاً همینطوره. بهترین کار اینه که آدم با چند تا وکیل صحبت کنه، سوابقشون رو ببینه، بعد تصمیم بگیره.
خب با همه این حرفا، حالا این بررسی برای شمایی که دارید گوش میدید چه فایده ای داشت؟ به نظر من این که آدم این مراحل رو بدونه، گزینه ها رو بشناسه، بدون قضیه چقدر میتونه پیچیده باشه، کمک میکنه اگه خدایی نکرده توی این موقعیت افتاد با چشم بازتر و استرس کمتری باش روبرو بشه.
بله، آگاهی خودش قدرته.
اینکه بدونید کی و چطور از کمکی متخصص استفاده کنید واقعا میتونه نتیجه رو عوض کنه. هم تو وقتتون صرفه‌جویی میشه، هم تو هزینه هاتون.
دقیقاً، دونستن حق و حقوق و اینکه چه راهی پیش روتونه اولین قدم برای حل مشکله.
بسیار خوب. فکر کنم به یه جمع‌بندی خوب رسیدیم. پس خیلی خلاصه دیدیم که توقیف ماشین دلایل خیلی مختلفی داره. بدهی، مهریه، تخلف، مالیات، مشکلات لیزینگ و
اینکه چقدر مهمه سریع اقدام کرد تا هم هزینه پارکینگ زیاد نشه، هم خطر مزایده او از دست دادن کامل ماشین پیش نیاد.
همینطور دیدیم که یه وکیل متخصص چطور میتونه تو همه مراحل کمک کنه، از مشاوره و جمع کردن مدرک تا نوشتن دادخواست، مذاکره کردن و پیگیری تا خود لحظه آخر که ماشین آزاد بشه.
و اینکه راهکارها برای هر دلیلی فرق میکنه، مخصوصا تو موارد حساسی مثل مهریه که اون بحث مستثنیات دین خیلی مهمه، یا قراردادهای لیزینگ که باید دقیق بررسی بشن.
عالی بود. و حالا طبق معمول میرسیم به اون سوال آخر که یکم بیشتر بهش فکر کنیم.
حتماً. با توجه به همه این صحبت‌ها و اون پیچیدگی‌های قانونی که گفتیم، مخصوصاً تو پرونده‌های مثل مهریه یا لیزینگ که واقعاً میتونه بار مالی سنگینی داشته باشه، این سوال پیش میاد. آیا اینکه آدم بخواد خودش تنهایی و بدون کمک یه راهنمای حقوقی متخصص بره دنبال رفع توقیف ماشینش یه ریسک خیلی بزرگ نیست؟ شبیه این نیست که آدم چشم بسته توی مسیر ناشناخته قدم برداره؟ یعنی اون هزینه‌ای که شاید اول کار برای گرفتن وکیل میدید، اگه مقایسش کنیم با خطر طولانی شدن الکی پرونده، بیشتر شدن هزینه ها و از همه بدتر اون احتمال از دست دادن کامل ماشین تو مزایده، واقعا اسمش هزینه است یا یه جور پیشگیری و سرمایه گذاری برای حفظ مال و جلوگیری از یه ضرر خیلی خیلی بزرگتره. این به نظرم نکته یه که ارزش فکر کردن داره، مخصوصا برای کسایی که الان درگیر این مشکل هستن یا فکر میکنم ممکنه در آینده باش روبرو بشن.
سوال خیلی خوب و مهمیه، واقعا جای فکر داره. بسیار خوب، خیلی ممنون که تو این بررسی با ما همراه بودید. امیدواریم اطلاعات براتون مفید بوده باشه و اگه لازم شد بتونه کمکتون کنه.